ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بنابر آمار اولیه، تمامی 21 عضو فهرست موسوم به امید به شورای شهر تهران راه یافتند. دونالد ترامپ امروز در عربستان ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم می‌کند. و حمله طالبان به چند پست ایست بازرسی در جنوب افغانستان دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا به مدت 30 دقیقه همراه شما. نخست مشروع خبرها. عیسی فرهادی فرماندار تهران امروز یک شنبه اعلام کرد که بر اساس نتایج اولیه به دست آمده از شمارش بیش از نیمی از صندوق‌های رأی در تهران، 21 عضو فهرست موسوم به امید به شورای شهر تهران راه یافتند. در صدر فهرست موسوم به فهرست امید که نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان را در بر می‌گیرد، اسامی محسن هاشمی، مرتضی الویری، احمد مسجد جامعی و شهربانو امانی قرار دارند. شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش که مرکب از 21 عضو اصلی است، عهده‌دار انتخابات شهردار تهران خواهد بود. پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز 29 اردیبهشت ماه برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سفر خارجیش امروز یک شنبه در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، خطاب به سران کشورهای اسلامی خواستار مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران خواهد شد. بنا به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در پیشنویس متن سخنرانی امروز رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای حوزه خاورمیانه خواسته شده که در همکاری با یکدیگر از آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران خوانده شده ممانعت کنند. جمهوری اسلامی ایران همواره شماری از کشورهای متحد آمریکا در منطقه از جمله عربستان سعودی را عامل بی‌ثباتی در غرب آسیا معرفی کرده است. در بخش دیگری از پیشنویس سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی ایران متهم شده که به ادامه خشونت‌ها در سوریه کمک کرده است. ایران که از متحدان نزدیک سوریه محسوب می شود، می گوید که به درخواست دولت سوریه وارد مناقشه در آن کشور عربی شده است. دونالد ترامپ پس از عربستان سعودی راهی اسرائیل و واتیکان شده و در پایان به بروکسل، پایتخت بلژیک خواهد رفت. در پی حمله نیروهای طالبان به شماری از پست‌های ایست بازرسی در استان زابل واقع در جنوب افغانستان، در ساعات اولیه روز یکشنبه دست کم 20 پلیس افغان کشته و 15 تن دیگر از آنان مجروح شدند. طالبان در وبسایت خود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ماه گذشته هم در جریان حمله طالبان به پایگاهی نظامی واقع در شهر مزار شریف در شمال افغانستان، دست کم 135 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. در حالی که شمار سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان در حال حاضر به 8400 نفر می‌رسد، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، پنتاگون، برای تقویت نیروها در مبارزه علیه طالبان از کاخ سفید خواسته که هزاران سرباز نظامی دیگر را به افغانستان اعزام کند. ارتش عراق میگوید در حال نبرد با گروه حکومت اسلامی در منطقه‌ای به وسعت 8 کیلومتر مربع در غرب موسل است، اما این منطقه شهر قدیمی موسل را در بر می‌گیرد که انتظار می‌رود صحنه نبردهای سنگین و شدید شود. مقام‌های رسمی ارتش عراق شنبه گفتند نیروهای نظامی آن کشور مناطقی را که به آنها اختصاص داده شده بود پس گرفتند، اما آمادگی حمایت از نیروی دیگری را در صورت صدور دستوری از سوی نخست وزیر دارند. عملیات اخیر ارتش عراق و نیروهای ویژه آن کشور برای بازپسگیری منطقه انجام می شود که هرچند وسعت چندانی ندارد اما پر جمعیت است. شنونده ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا هستید. دیروز در حالی که پیروزی حسن روحانی در 12 انتخابات ریاست جمهوری ایران در همین لحظات داشت اعلام می‌شد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در عربستان سعودی در حال امضای یک قرارداد تسلیحاتی بزرگ به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار بود. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، قراره که او امروز در ریاض سخنرانی داشته باشه. رضا تقی‌زاده، کارشناس سیاسی و کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، در استودیو با ماست. آقای تقی‌زاده، در شرایطی که از ناتوی عربی در ائتلافی احتمالی بین کشورهای عرب منطقه و همچنین آمریکا داره صحبت میشه. آقای حسن روحانی هم متقابلا صحبت از یک نوع برجام با یا یک پیش بردن یک توافق مشترک با کشورهای عربی و رسیدن به نوعی روابط صلح‌آمیز داره میکنه. چقدر این شرایط قابل امکانش هست که این شرایط اصلا بتونن به این برجامی که آقای حسن روحانی میگه اصلا منتهی بشه و چنین امیدی وجود داشته باشه؟
سیاست‌های خاورمیانه اونقدر پیچیده است که تقریبا همه ناظرها بر این قضیه اتفاق نظر دارن که برای بررسی مسائل خاورمیانه واقعا باید تحولات روز به روز رو در منطقه پیگیری کرد. انتخاب آقای روحانی اون خواسته هایی رو که عربستان سعودی داره حتما تامین نمی‌کنه. به این علت که نوع دوگانگی حالا در سیاست ایران دیده میشه که بیم و امید رو کنار هم قرار داده. یه توضیح کوتاه‌تر بدم، اینکه عربستان سعودی میخواد یک ائتلاف رو علیه جمهوری اسلامی شکل بده برای اینکه حتی اگر مجهز به پیچیده‌ترین سلاح‌ها باشه، به علت عمق استراتژیکی ایران به تنهایی قادر به مقابله تعیین کننده با ایران نیست. بین الملل میخواد یک ائتلاف داشته باشه، ولی ائتلاف کشورهای عربی همیشه مشکل ساز بوده، یعنی هرگز قادر نشدن حتی در مورد مسائل ساده تر با هم به نوعی از توافق برسن. قضیه سوریه
مانع اصلیشون چیه؟
مانع اصلی عدم قبولی و پذیرش یکدیگره. شما وقتی حتی اتحادیه همکاری های خلیج فارس رو دارید که 6 کشور جنوبی خلیج فارس اونجا هستن، میبینید سیاست هایی که کشورهای عضو اجرا میکنن، من جمله یمن، در ارتباط با جمهوری اسلامی با سیاست های اعضای دیگه فرق میکنه. عملا عربستان فقط با امارات و بحرین همسویی کامل داره، ولی با کویت و بقیه کشورها دارای تفاوت نظر و بعضی ها دارای اختلافه. به این علت وقتی روحانی میاد سر کار که آدم معتدل تری هست، دشواره برای عربستان که مثلا کشور عمان رو هم همراه بکنن با سیاست های خودشون، در حالی که اگر رئیسی انتخاب میشد به علت سیاست های خشونت آمیزتری که دارن، شاید ایجاد نوعی از ائتلاف برای عربستان سعودی آسون تر بود. یک پیچیدگی دیگر من اجازه بدید توضیح بدم این است که دوگانگی سیاست خارجی ایران با وجود آقای روحانی ادامه پیدا میکنه، برای اینکه سیاست های منطقه جمهوری اسلامی رو عملا سپاه پاسداران هدایت میکنه، در عراق بخصوص، در سوریه، در یمن و همینطور در لبنان. حتی سفیرایی که انتخاب میشن سفیرای برگزیده سپاه پاسداران هستن، در حالی که دولت آقای روحانی میخواد سیاست معتدل تری در این منطقه داشته باشه، ولی این اعتدال رو نمیتونه دیکته بکنه به سپاه پاسداران.
خب اگر همه کشورهای عربی رو در منطقه رو در نظر نگیریم که منافع مشترکی ممکنه نداشته باشند، کشورهایی که همین الان یک ائتلافی بین اونها وجود داره عملا، بین عربستان سعودی، قطر و هم پیمانانش که به هر حال ائتلافی که علیه در یمن رو دارن در واقع رهبری میکنن، اگر فقط در واقع به این ائتلاف توجه کنیم، با حضور و با پیروزی آقای حسن روحانی، فکر میکنید این ائتلاف هم به آنچه که آقای حسن روحانی دست در واقع دوستی دراز خواهد کرد و به عنوان یک برجام منطقه‌ای پیشنهاد خواهد کرد، آیا دستور رو نخواهند فشرد؟
من در این مورد یک مقداری احتیاط دارم، به همون دشواری که مسئولیت عربستانه که بتونه اتحادی رو علیه جمهوری اسلامی و علیه ایران شکل بده که قدرت بیشتر داشته باشه، نفوذ بیشتر داشته باشه. روحانی هم برای جلب دوستی کشورهای عربی با همین مشکل روبروست و بزرگترین مشکلش خواسته او نیست، برای اینکه زمانی که خاتمی رئیس دولت ایران بود و او سیاست تنش زدایی با عربستان رو در پیش گرفت، به موفقیت رسید و حتی آقای رفسنجانی روابط بسیار دوستانه با پادشاه عربستان، با شاهزاده های اونجا برقرار کرده بود. اون زمان سپاه پاسداران قدرت امروز رو نداشت، ولی امروز سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی نظامی تنها در جمهوری اسلامی حضور نداره، به عنوان یک نیروی سیاسی هم حضور داره. و آقای روحانی و موضع دولت در تقابل با نیروی سیاسی سپاه افزایش پیدا نکرده. به این علت به نظر نمیرسه که آقای روحانی و وزارت خارجه او قادر باشن سیاست‌های منطقه‌ای ایران رو تغییر بدن. آقای روحانی میخواد در یمن جمهوری اسلامی مداخله‌ای نکنه، ولی حالا قادره؟ خیر.
اما از نگاه کشورهای عربی که متحدان عربستان هستن به این ماجرا نگاه کنیم چطور؟ آیا به هر حال فارغ از اینکه سپاه پاسداران این اجازه رو به آقای حسن روحانی میده که بتونه این دست آشتی و دوستی رو دراز بکنه، فکر میکنید در طرف مقابل چنین اراده و میلی وجود داره یا خیر؟
در شرایط فعلی نه، به یک خاطر که مسئله اختلاف بین ایران و عربستان نیست، مسئله رقابت بین ایران و عربستانه، مسئله تعیین تکلیف دو جبهه است که بر سر توسعه شیعه‌گری و توسعه سنی‌گری فعالیت میکنن. شما اگر به نقشه منطقه نگاه بکنید میبینید مساجدی که در این 20 ساله اهل سنت عربستان حتی در چچن ساختن، در گرجستان ساختن، نه تنها کشورهایی که مسئولیت به رنگ اصلی مذهبیشون رنگ مسلمانی نیست، تا توی پاکستان، کشورهای آسیای مرکزی، خیلی خیلی چشمگیره. وقتی اونها به دنبال توسعه وهابیزم هستن، جمهوری اسلامی هم به دنبال توسعه چیزی که به عنوان هلال شیعی از اون یاد میکنیم، رقابت بالاتر از اختلافاتی است که ما سر یمن و سوریه و غیره میبینیم. در این رقابت عربستان قادر نیست همه کشورها رو با خواسته های خودش همسو بکنه. حتی کویت هم در این مورد با اونها همسو نمیشه. اگر جنگی در بگیره شاید همسویی رو اعلام بکنن، ولی همزمان ممکنه امیر کویت بیاد پیش آقای روحانی و من هیچ بعید نمیبینم که بعضی از اعضای امارات حتی به او تبریک هم بگن.
خب فارغ از این ماجرا، به آقای دونالد ترامپ و قرارداد بزرگ تسلیحاتی که امضا کردن با عربستان سعودی بپردازیم. فکر میکنید اصلا اگر حتی دو طرف هم تمایلی برای چنین آشتی داشته باشند، وجود چنین قراردادی این مسئله رو چطور ممکنه پیش ببره در آینده؟ اصلا خودش آیا یک مانع نخواهد بود؟
باید دید که این قرارداد چه بخشیش اجرایی میشه. ما شبیه این قرارداد رو حدود 2 سال قبل از انقلاب با آمریکا داشتیم که به قیمت امروز خیلی بزرگتر از این قرارداد بود. یعنی ایران یک قرارداد 100 میلیارد دلاری با آمریکا بسته بود که وقتی اوضاع بحرانی شد، همه این قراردادها رو اولین کاری که دولت وقت میکرد، میلیون دولت بختیار، لغو اونها بود. این قرارداد اجرایی شدنش، این 380 میلیارد دلار، شاید حداقل 10 تا 15 سال طول میکشه. این نیست که فردا عملی بشه، زمان هم زمان بلندی است. ولی قراردادی که امضا شده با عربستان میتونه یکی از موانع باشه. یعنی آقای دونالد ترامپ میخواد شغل تازه ایجاد بکنه در آمریکا، میخواد اسلحه بیشتری بفروشه و ناگزیره برای فروختن این قرارداد به نوعی به خواسته های عربستان سعودی تن بده. و خواسته عربستان این است که حضور نظامی ایران در منطقه کاهش پیدا بکنه، نقش ایران در منطقه نظر سیاسی کاهش پیدا بکنه و ایران ضعیف‌تر بشه. و البته متاسفانه از دید ایران این خواسته ایست که در اسرائیل هم آقای دونالد ترامپ خواهد شنید.
صحبت‌های آقای رکس تیلرسون و همینطور آقای عادل الجبیر در مورد این که ایران بایستی و تقاضاشون از آقای حسن روحانی که بایستی به شبکه آنچه که تروریسم میخوانند این شبکه رو منهدم کنه و از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه دست برداره و یا حمایت از این فعالیت‌ها دست برداره، فکر میکنید این روابط ایران با آمریکا رو در آینده و در روزهای پیش رو چطور ترسیم میکنه؟
آقای تیلرسون هیچ در باغ سبزی رو به ایران نشون نداد. حتی وقتی که مورد پرسش خبرنگارا روز گذشته قرار گرفت، گفت ما به روی همه کسانی که آماده سازش هستند راه ارتباط رو باز نگه داشتیم. نمیگه من ابتکار میکنم که با اونها تماس بگیرم یا قراری برای این. فرق میکنه با زمانی که وزیر خارجه آمریکا آقای اسمشون
رکس تیلرسون
رکس تیلرسون جانشین وزیر خارجه آقای اوباما شد. آقای جان کری وقتی یه جان کری وزیر خارجه بود، هر ساعتی آقای ظریف میتونست گوشی تلفن رو برداره با جان کری صحبت بکنه، همدیگر رو با اسم کوچک صدا میکردن، هر روز به هم ایمیل مبادله میکردن. حالا یک آقای آمده به اسم آقای تیلرسون که حتی یک بار هم مکالمه تلفنی بین ظریف و وزیر خارجه تازه صورت نگرفته. اینها قریبا دوستی بین آقای ظریف و وزیر خارجه سابق آمریکا هم یک شبه پیش نیامد. اینها صدها بار با هم گفتگوی تلفنی کردند، ده ها بار کنار هم دیگه نشستن و نوعی عواطف بینشون درست شده. حالا در فاصله 3-4 ماه همه این وضعیت عوض شده و این یکی از دشواری هایی است که نزدیکی دیپلماتیک ایران با آمریکا رو سخت‌تر